رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 28 جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 9 شب دوشنبه 16 جنوری سال 2017 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز، جلسه‌ای هستم. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
بازداشت همسر مهاجم حمله بر کلب شبانه اولندوی ایالت فلوریدا، صدور حکم اعدام برای یک زن در پاکستان به جرم سوزاندن دخترش و استقرار سربازان آمریکایی در نروژ.
در این برنامه بر علاوه گزارش‌های از افغانستان و جهان، گزارش را در مورد پالیسی خارجی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. نور سلمان، همسر عمر متین، مهاجم حمله بر یک کلب شبانه در شهر اولندو ایالت فلوریدا آمریکا بازداشت شد. جزئیات بیشتر را از ژیلا سمی میشنویم.
لوریتا لنچ، لوی سارنوال ایالات متحده، بازداشت خانم سلمان را تایید کرد و گفت که او در نزدیکی شهر سان فرانسیسکو توسط پلیس بازداشت گردید. بر اساس گفته این مقام‌های آمریکایی، قرار است نور سلمان امروز سه‌شنبه به اتهام ممانعت از اجرای عدالت در محکمه حضور یابد. عمر متین که در خانواده افغان در ایالات متحده به دنیا آمده بود، در ماه جون سال 2016 با حمله بر یک کلب شبانه همجنسگرایان 49 نفر را کشت و بیش از 50 تن دیگر را زخمی ساخت. عمر متین 29 ساله پس از آن حمله در درگیری با پلیس کشته شد. پلیس ادعا دارد که نور سلمان، همسر عمر متین، از ترایی آن حمله آگاهی داشت، اتهامی که توسط خانم سلمان رد گردیده است.
یک محکمه در پاکستان یک زن را به جرم سوزاندن دخترش به اعدام محکوم کرد. این زن که پروین بیبی نام دارد، در ماه جون سال گذشته میلادی دختر 18 ساله خود را به خاطر اینکه بدون رضایت خانواده با یک پسر ازدواج کرده بود، نخست لاتکوب نموده و سپس با پاشیدن تل خاک او را سوزانده بود. محکمه پسر پروین بیبی و برادر مقتول را به خاطر شریک بودن در این جرم به حبس ابد محکوم کرده است. این زن پاکستانی به جرم خود اعتراف کرده و گفت که دخترش را به خاطر اعاده حیثیت خانوادهش سوزانیده است. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز دوشنبه گفت که دیدگاه کشورش در مورد حکومت آینده ایالات متحده مثبت می باشد. او افزود که ریاض از موقف دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، به خاطر منزوی ساختن ایران و گروه داعش استقبال می کند. آقای جبیر گفت که عربستان سعودی نسبت به روی کار آمدن حکومت جدید در ایالات متحده خوشبین بوده و چشم برای همکاری با آن می باشد. وزیر خارجه عربستان سعودی همچنین گفت که منافع کشورهای بزرگ صادرکننده نفت جهان با منافع ایالات متحده همسو بوده، چه این منافع ژئوپلیتیک چون در سوریه، عراق، یمن و ایران باشد و یا چه روی مسائل انرژی و مسائل مالی. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، مهاجم حمله بر کلب شبانه در استانبول در یکی از مناطق آن شهر توسط پلیس بازداشت شد. این در حالی است که نومان کورتولموش، معاون صدر اعظم ترکیه، میگوید در حمله بر آن کلب شبانه یک سازمان استخباراتی خارجی دست داشت. در آن حمله که در شب سال نو میلادی در کلب شبانه رینا در استانبول به وقوع پیوست، حداقل 39 نفر کشته شد. معاون صدر اعظم ترکیه روز دوشنبه بدون اشاره به کدام کشور مشخص افزود که این حمله کار فقط یک سازمان دهشت افغان نبوده است. گروه داعش مسئولیت حمله بر کلب شبانه رینا را بر عهده گرفت و گفت که آن حمله را به انتقام جویی از حملات اردوی ترکیه در سوریه انجام داده است. حدود 300 سرباز امریکایی روز دوشنبه وارد نروژ شد. این نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم است که سربازان خارجی در نروژ مستقر می شوند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
قرار است سربازان امریکایی برای مدت یک سال در نروژ مستقر باشند. یک سخنگوی نیروهای نظامی نروژ گفته است که سربازان امریکایی برای آموزش مهارت‌های جنگی در فصل سرما و نروژ آمدند. این در حالی است که چند روز پیش استقرار چند هزار سرباز امریکایی در پولند نیز آغاز شد، اقدامی که خشم روسیه را برانگیخته است. اما یک سخنگوی وزارت دفاع نروژ گفته است که استقرار سربازان امریکایی در کشورش نباید برای روسیه مایه نگرانی باشد.
وزیر خارجه آلمان میگوید که اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر کهنه و منسوخ خواندن ناتو سبب نگرانی آن سازمان شده است. فرانک والتر شتاینمایر روز دوشنبه پس از دیدار با ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در بروکسل گفت که این اظهارات دونالد ترامپ در مغایرت با گفته های جیمز ماتیس نامزد پست وزارت دفاع ایالات متحده قرار دارد. دونالد ترامپ که روز جمعه به حیث رئیس جمهور جدید ایالات متحده حلف وفاداری یاد می کند، به تازگی گفته است که ناتو یک سازمان کهنه و منسوخ می باشد چون در برابر حملات دهشت افغانان ناکام بوده است. و خبر اخیر این که فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه در واکنش به انتقاد دونالد ترامپ از اتحادیه اروپایی گفت که کشورهای عضوان اتحادیه به مشوره خارجی ها نیاز ندارند. آقای هولاند روز دوشنبه هنگام تفویض عالی ترین مدال ملکی فرانسه به سفیر ایالات متحده گفت که اروپا آماده ادامه همکاری در دو سوی اقیانوس اطلس است، اما این همکاری باید روی منافع و ارزش های متقابل استوار باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ضمن حمایت از تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپایی گفته است که کشورهای بیشتر از آن اتحادیه خارج خواهند شد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ساعت 6:37 صبح وقت افغانستان است. اولین گزارش برنامه: ولسی جرگه افغانستان بودجه سال مالی 96 را به روز دوشنبه با اکثریت آرا و دو رأی مخالف تصویب کرد. همکار ما نسرین محمود عزیزی در زمین گزارش را از صحبت‌های اجمل حمید عبدالرحیم زئی با رادیو آشنا ترتیب داده که تقدیمتان می‌گردد. نخست از وی خواسته شده تا بر ویژگی‌های خاص این بودجه در مقایسه با سال‌های پیش نظر اندازی کند.
شما در جریان هستید که ولسی جرگه افغانستان بودجه ملی سال 1396 با اکثریت آرا، یعنی 140 رأی مثبت و یک رأی رد، تایید کردند. بودجه ملی افغانستان در کنار از اینکه بر اساس قانون اساسی افغانستان، بر اساس مشروعیت و مثمریت پروژه ها و بر اساس سوای واقعی مردم افغانستان ساخته شده، یک مقدار تفاوت با سالهای گذشته داره. که یک تفاوت یا ویژگیش است که برای بار نخست بودجه ملی افغانستان در هماهنگی بیشتر و در جر و بحث بیشتر و اساسش منفعت ملی افغانستان و نیازمندی های مردم افغانستان تشکیل میده، بر اساس از او ساخته شد و بودجه ملی افغانستان بر اساس نیازمندی های واقعی مردم افغانستان ساخته شد. چیزهایی که اونا در مناطق خود نیاز داشتن بر اساس از او ساخته شد.
آقای عبدالرحیم زئی علاوه کرد این بودجه با در نظر داشت شرایط موجود در افغانستان، اولویت های مردم و پیشبرد انکشاف اقتصادی افغانستان تنظیم گردیده و بودجه ملی سال مالی 96 429 میلیارد افغانی است که شامل بودجه عادی و انکشافی نیز می باشد. نطاق وزارت مالیه در پاسخ به این سوال که افغانستان چقدر به این مرام نزدیک گردیده تا از منابع خود آن کشور بودجه تمویل شود و آیا جامعه بین المللی به کمک‌هایش در سالهای آینده به افغانستان ادامه خواهد داد، گفت:
در قسمت سهم حکومت افغانستان و منابع داخلی ما در بودجه ملی افغانستان، با گذشت هر سال دیدگاه حکومت افغانستان است که با بلند رفتن عواید ملی از یک سو سهم ما در بودجه ملی افزایش پیدا کنه و از سوی دیگه اتکای ما از جامعه جهانی کم شوه، یعنی پایین شوه. به خاطر از اینکه دیدگاه یا هدف حکومت افغانستان این است که در سالهای سال ما منتظر جامعه جهانی باشیم، بلکه بیشتر است که با گذشت هر سال دراخ عواید ما بلند بره و ایسا ایسا مستند خودکفایی را که ما برای ملت افغانستان هم تقدیم کردیم، برای جامعه جهانی هم تقدیم کردیم، به اون سند برسیم. در سال 1395 سهم ما از طریق بودجه ملی افغانستان 30% سهم منابع داخلی ما بود، 70% سهم جامعه جهانی بود، در حالی که در سال 1395 مجموع عواید ملی ما 122 میلیارد افغانی بود، یعنی از حدث تعیین شده که 104 نبود، ما 8 میلیارد بیشتر عواید داشتیم. اما در البته در سال 1394، در سال 1395 عواید مجموعی ما 165 میلیارد افغانی بود، در حالی که هدف تعیین شده که در سند بودجه ما درج کرده بودیم 132 میلیارد افغانی بود، یعنی نسبت به هدف تعیین شده 33 میلیارد افزایش ما داشتیم افغانی. افزایش از این خودش باعث از این شد که سهم ما در بودجه ملی افغانستان بیشتر شد و در بودجه سال 1396 ما در حدود 38% از منابع داخلی خود تمویل کردیم، بقیش توسط جامعه جهانی. ما بالا یک میکانیزم مشترک هم کار میکنیم. قبلا هم اشاره کردم که این میکانیزم ما مثل مثلث 3 ضلع داره. یک ضلعش وزارت مالی افغانستان از بود تمویل مالی یا فراهم نمودن امکانات مالی هر آنچه که در بودجه ملی وضع شده، ضلع دیگه ادارات بودجهی یا واحدهای بودجهی است که هر تعهدی که کردن در قسمت مصرف بودجه، تطبیق پروژه ها، اونا مکلفیت خود انجام میدن. و ضلع سومش امی وکلای معزز افغانستان است که صدای مردم را برای ما آوردن، صدای مردم ما در بودجه ملی جابجا کردیم، یعنی سه بخش با هم مشترکاً کار میکنه که وظیفه اساسی خود ما انجام بدیم.
و اینکه آیا در بودجه فعلی وجوه برای بلند بردن ظرفیت ها در وزارتخانه ها تخصیص داده شده است تا به قدر کافی به مصرف برسند؟ عبدالرحیم زید گفت
در قسمت مصرف یا ظرفیت واحدهای بودجهی و دو حالت وجود دارد. یک حالتی است که خوشبختانه بعض ادارات ما داریم که گراف مصرفشان در سال 1395 خوب بود و این به معنی از این است که اینجا ظرفیت وجود داره، اونا میتونه که مصرف کنه که ادارات مختلف هست به شمول وزارت مالیه، انکشاف دهات، صحت، زراعت و بعض ادارات دیگه. اما بعض ادارات وجود داره که از این حقیقت ما چشم پوشی نمیتونیم، در قسمت ظرفیت اونا مشکل دارن و کار دومی که مصرف از اینا هم در شروع سال مورد بررسی قرار میگیره، هم در وسط سال مورد بررسی قرار میگیره و هم در آخر سال، یعنی یک رقابت سالم بین ادارات ایجاد شده، ظرفیت از اونا را نیز در نظر میگیریم که مطابق کردیم باز درشان امکانات مالی فراهم کردیم در بودجه ملی.
این در حالی است که برای رشد اقتصادی افغانستان تا کنون برنامه های مشخص در سکتور صنعت و معادن ارائه نشده است.
شنونده یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در امریکا باشید.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
مراسم تحلیف دونالد ترامپ، 45th رئیس جمهور امریکا.
This is truly an exciting time.
نشرات مستقیم و ویژه این رویداد از رادیو و تلویزیون صدای امریکا. 20 ماه جنوری از 9 تا 10:30 شب با وقت افغانستان.
ثروت 8 مرد در سراسر جهان برابر است با دارایی مجموعی نصف از نفوس جهان که برابر می شود به 3.6 میلیارد نفر. با گزارش در این مورد از حفیظ آصفی توجه کنید.
با اساس گزارش آکسفام، تفاوت میان افراد متمول و فقیر بیشتر از آن چیست که در گذشته تخمین شده بود. این گزارش همچنان گفته است که افراد بسیار ثروتمند از طریق تفریع مالیاتی سبب بحران نابرابر اقتصادی شده اند. با اساس این گزارش، شرکت ها در سالهای 2015 و 2016 مفاد خوب به دست آوردن و عواید 10 شرکت بزرگ در این مدت زمان بیشتر از عواید مجموعی 180 کشور بوده است. این گزارش اکسفام مصادف به نشست سالانه مجمع اقتصاد جهان در داووس سوئیس نشر شده است. وینیبانیما رئیس آکسفام چنین وضعیت را زشت عنوان کرد و گفت که این مقدار پول در دست چند نفر محدود قرار دارد، در حالی که از هر 10 نفر در جهان یکی آن با مصرف $2 در یک روز زندگیش را به پیش میبرد. نابرابری اقتصادی صدها میلیون انسان را با فقر مواجه ساخته است. و گفته خانم بانیما چنین نابرابری اقتصادی از یک سو جوامع را سمجدا می کند و سوی دیگر دموکراسی را تضعیف می کند. با اساس گزارش اکسفام از سال 2015 میلادی به این سو سرمایه 1% ثروتمندترین افراد برابر ثروت همه جمعیت جهان بوده است و از آنان هیچ گونه نظارت صورت نمی گیرد. وضعیتی که موجب افزایش نابرابری و از همپاشی جوامع شده است. آکسفام گزارش می‌دهد که ثروت 1% ثروتمندترین افراد در آمریکا برابر 42% ثروت همه جمعیت ایالات متحده آمریکا است. آکسفام پیشنهاد کرده است تا به منظور کاهش نابرابر اقتصادی اقدامات روی دست گرفته شود که شامل افزایش مالیات بر عواید و ثروت افراد ثروتمند می‌گردد. علاوه بر آن کارگران باید مزد مناسب به دست بیاورند و افراد ثروتمند باید مالیاتشان را پرداخت کنند. بر اساس گزارش اکسفام از سال 2006 به این سو سرمایه بیل گیتس یکی از بنیانگذاران شرکت مایکروسافت 50% برابر با $25 میلیارد افزایش یافته است، با وجودی که بخشی از عواید خود را به کمک‌های بشری اختصاص داده است. در سالهای اخیر گیتس و چندین میلیاردر دیگر تعهد کردند تا بخشی از سرمایهشان را به نیازمندان تخصیص دهند. در سال 2009 میلادی وارن بافیت سرمایه گذار آمریکایی گفت که بخشی از ثروت خود را به بنیادی که توسط آقای گیتس و خانمش ایجاد شده خواهد داد. در سال 2016 میلادی مجله فوربس آقای گیتس را در فهرست ثروتمندترین مرد جهان قرار داد که سرمایه وی به $75 میلیارد میرسد. در پلوی گیتس این مجله 8 مرد دیگر را در فهرست ثروتمندترین مردان جهان قرار داده است که شامل آمانسیا اورتگای اسپانیایی، کارلوس سلیم مکزیکویی، جف بزوس آمریکایی، مارک زوکربرگ آمریکایی، لری الیسون آمریکایی و مایکل بلومبرگ آمریکایی می‌گردد. زوکربرگ بنیانگذار صفحه اجتماعی فیسبوک و خانمش پریسیلا چان گفتند که 99% ثروت صفحه فیسبوک خود را صرف کمک‌های خیریه خواهند کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه وعده سپرد تا تلاش ورزد با رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ به توافق دست یابد، اما او تاکید کرد که اروپا رای خودش را یافته است. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به جواب دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده که طی یک مصاحبه انتقادهای خیش را از متحدین ناتو به عمل آورده بود و گفته بود که پاسخ آلمان به جواب بحران مهاجرت اروپا یک اشتباه تاریخی بود، گفت که اروپایان مقدرات خود را به دست خود دارند. مرکل گفت:
Ich persönlich warte jetzt erst einmal auf die Amtseinführung.
با فکر من که ما اروپایی ها مقدرات خیش را به دست خیش داریم و من به این موضوع تاکید می کنم که ما با هم متحدان ایستاده ایم. مرکل گفت که 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی بعد از خروج بریتانیا از آن نیز همچنان متحد باقی خواهند ماند. انگلا مرکل که در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین صحبت میکرد گفت که اعضای اتحادیه اروپایی با هم یک جا کار کرده و بر ضد دهشت افغانی مجادله کرده و میکوشند سرحدات بیرونی اتحادیه اروپایی را مسون بسازند. امنیت داخلی را تأمین کرده و برای یک مارکت واحد دیجیتالی که با منظور ایجاد مشاغل کار میکند میکوشد. و گفت که نظرات ترامپ در مورد اروپا به همگان به خوبی واضح است. رئیس جمهور منتخب نظرات خود را به خوبی مشخص ساخته است. وقتی به کارش آغاز کرد که در حال حاضر چنین نیست، ما واضحاً که با او و اداره جدیدش همکاری خواهیم کرد. آنگاه خواهیم دید که چگونه موافقتنامه حاصل خواهد شد. دونالد ترامپ هفته گذشته با تایمز لندن و بلد آلمان گفته بود که ناتو دیگر کارا نمی باشد چون طرح آن سالها قبل ریخته شده بود او همچنان به شکایتش که در زمان مبارزات انتخاباتی آن را به کرات گفته است باز پرداخته و گفت که کشورهای عضو ناتو مصارف ضروری که باید بپردازند نمی پردازند. همچنان فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز گفت که تبصره‌های ترامپ در میان کشورهای عضو ناتو ناراحتی و تعجب را برانگیخته است. او گفت که باید انتظار کشید تا در پالیسی آمریکا چه به وقوع خواهد پیوست و پیامد آن چه خواهد بود. جنس استولتنبرگ رئیس اتحادیه 28 عضوی ناتو طی یک بیانیه گفت که او منتظر می‌ماند تا با ترامپ ملاقات کند. او طی بیانیه گفت که او به طور مطلق مطمئن است که اداره آینده ایالات متحده نسبت به ناتو متحد باقی می‌ماند. استولتنبرگ گفت که یک ناتوی نیرومند برای ایالات متحده نیز مفید بوده می‌تواند. ترامپ در مصاحبه روز یک شنبه خیش به یک سلسله موضوعات اروپایی پرداخت. او از این تصمیم بریتانیا که در ماه جون اتحادیه اروپایی را ترک می‌گوید استقبال کرد و گفت که سایر کشورها نیز شاید این اتحادیه را ترک بگویند. او علاوه کرده گفت که او حاضر است که در رفع تعذیرات روسیه کمک کند به شرطی که به یک توافق اسلحه کیمیاوی رسیده شده بتواند. طوری که معلوم می‌شود مسکو از بسیاری از پیشنهادات ترامپ در حق روسیه نفع می‌برد. دیمیتری پسکوف نطاق ریاست جمهوری روسیه به خبرنگاران گفت که باید یک اندازه انتظار کشید. مقامات آلمان از این مفکوره ترامپ که گفته بود 35% مالیه بر موتورهای ساخت آلمان وضع خواهد کرد نیز عکس العمل نشان دادند. ترامپ این تهدیدها را قبلا نیز نسبت به کمپانی های موتورسازی کرده بود تا آنها مجبور شوند به آمریکا بیایند یا اینکه در آن باقی بمانند و اشتغال در آمریکا حفظ شود. در جواب به این سخنان ترامپ، زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان گفته بود که این پالیسی ترامپ صنعت موتورسازی آمریکا را تضعیف خواهد ساخت. او در جواب به این سخن ترامپ که موتورهای بیشتر آلمانی در سرکهای ایالات متحده نسبت به خود آمریکایی دیده می شود گفت که راه حل این است تا آمریکایان موتورهای بهتری بسازند. ترامپ گفته است او به مرکل احترام زیاد قائل است. در مورد پذیرش 1 میلیون از مهاجر دچار اشتباه بوده است که از جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی و شرایط اقتصادی کشورهایشان را ترک گفتند. او همچنان گفته است که بحران پناهجویان سبب گردید تا بریتانیا از اتحادیه اروپایی فاصله بگیرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
گزارشی در ارتباط به مشی خارجی دونالد ترامپ. دیدگاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای مقابله با داعش و مبارزه با دهشت افکنی ناشی از اسلام افراطی حال ممکن است به پالیسی خارجی آمریکا مبدل گردد. اعلام جنگ علیه یک مفکوره آقای ترامپ را از دو رئیس جمهوری که قبل از او بودند مجزا می سازد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد مشنوید. در حالی که جورج بوش رئیس جمهور پیشین و براک اوباما رئیس جمهور برحال آمریکا در مبارزه علیه دهشت افغانی از استفاده از اصطلاح افرادگرایی اسلامی دوری جسته بودند تا کشورهای اسلامی متحد خود را آزرده نسازند، دونالد ترامپ بر مبارزه با افرادگرایی اسلامی تاکید ورزیده و خواستار مبارزه از طریق ایدئولوژیک بان شده است. رئیس جمهور منتخب آمریکا در تشریح مشی خارجی خود در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که جلوگیری از اسلام افراطی باید یک هدف عمده پالیسی خارجی آمریکا باشد. او گفته بود که حتی به استفاده از قوای نظامی هم شاید در این راستا نیاز باشد. آقای ترامپ تاکید کرده بود که این یک مبارزه فلسفی مانند دوران جنگ سرد است.
We should work together with any nation in the region that is threatened by the rise of radical Islam.
ما باید با هر کشوری که تحت تهدید اسلام افراطی قرار دارد همکاری کنیم. مبارزه با اسلام افراطی در داخل کشور ما هم آغاز خواهد شد.
دونالد ترامپ از بسیاری از وعده‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی داده بود بعد از پیروزی در انتخابات ماه نوامبر تدریجا دوری جسته است، اما به نظر می رسد مبارزه با دهشت افغانی هنوز هم یک موضوع عمده برای اداره ترامپ باقی خواهد ماند. بعد از آنکه یک مرد تونسی در جریان عید مسیحا در ماه قبل با استفاده از یک موتر باربری بر یک بازار کریسمس 12 نفر را کشت، آقای ترامپ از طریق تویتر نوشت که این یک تهدید کاملا مذهبی است که حال به یک حقیقت مبدل شده است. او سوال کرده است که ایالات متحده و تمام کشورهای دیگر کی در مقابل این تهدید مبارزه را آغاز می کنند. همچنان به نظر می رسد دونالد ترامپ در مورد پلان جنجال برانگیز خود مبنی بر جلوگیری از داخل شدن مسلمان ها به امریکا نیز پابند است. او در جواب یک خبرنگار که در این مورد از او پرسیده بود گفت که پلانش بر همه معلوم است. دونالد ترامپ در تشریح مش خارجی خود گفته بود:
My foreign policy will always put the interests of the American people and American security.
پالیسی خارجی من همیشه حفظ منافع مردم امریکا خواهد بود و امنیت امریکا را در صدر قرار خواهم داد. اینها باید در اولویت قرار داشته باشند.
بلیس متسل رئیس برنامه امنیت ملی در مرکز پالیسی دو حزبی در واشنگتن میگوید آقای ترامپ اسلام افراطی را تهدید به چشمانداز ملی خود که همانا ساختن دوباره امریکای بزرگ است میداند. به همین علت به گفته این تحلیلگر آقای ترامپ در پی نه تنها متوقف کردن این ایدئولوژی است بلکه میخواهد از توسعه آن نیز جلوگیری کند. دونالد ترامپ در ماه مارچ سال 2015 به شبکه CNN گفته بود که اسلام از امریکا نفرت دارد. اما بعداً از این سخنان خود دفاع کرده گفته بود که بخش بزرگ از مسلمانان نفرت شدید نسبت به غربی ها دارند. رئیس جمهور منتخب امریکا در بیانات خود اسلام افراطی را با فاشیسم و کمونیسم مقایسه کرده و پلان و روش جدید را برای مبارزه با این پدیده که آن را ایدئولوژی مرگ عنوان می کند ارائه داده است. آقای ترامپ گفته است مهاجرین و فرزندانشان باید تحت آزمون مفکوره‌ای قرار گرفته و هر کسی که از ارزش‌های آمریکایی حمایت نمی کند از کشور خارج شود. اما با گفته کالین کلارک تحلیلگر سیاسی در نهاد رند هنوز زود است که دیده شود این لفاظی های ترامپ و مشاورینش به یک مش رسمی مبدل می شود و یا خیر. آقای کلارک می گوید به جز جلوگیری از ورود مسلمان ها به امریکا و همکاری نزدیک با روسیه در مش خارجی آقای ترامپ چیزی را نمی بیند که در اداره اوباما وجود نداشته باشد.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. نور سلمان همسر عمر متین مهاجم حمله بر یک کلب شبانه اورلندوی ایالت فلوریدا آمریکا بازداشت شد. لوریتا لنچ لوئیس رنوال ایالات متحده بازداشت خانم سلمان را تایید کرد و گفت که او در نزدیکی شهر سان فرانسیسکو توسط پلیس بازداشت گردید. بر اساس گفته مقام های آمریکایی قرار است نور سلمان امروز شنبه به اتهام ممانعت از اجرای عدالت در محکمه حضور یابد. عمر متین که در یک خانواده افغان در ایالات متحده به دنیا آمده بود در ماه جون سال 2016 با حمله بر یک کلب شبانه همجنسگرایان 49 نفر را کشت و بیش از 50 تن دیگر را زخمی ساخت. یک محکمه در پاکستان یک زن را به جرم سوزاندن دخترش به اعدام محکوم کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که دیدگاه کشورش در مورد حکومت آینده ایالات متحده مثبت می باشد. بر اساس گزارش رسانه های ترکیه مهاجم حمله بر کلب شبانه در استانبول در یکی از مناطق آن شهر توسط پلیس بازداشت شد. حدود 300 سرباز آمریکایی روز دوشنبه وارد نروژ شد. این نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم است که سربازان خارجی در نروژ مستقر می شوند. وزیر خارجه آلمان می گوید که اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر کهنه و منسوخ خواندن ناتو سبب نگرانی آن سازمان شده است. و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در واکنش به انتقاد دونالد ترامپ از اتحادیه اروپایی گفت که کشورهای عضو اتحادیه به مشوره خارجی ها نیاز ندارند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان میرسه. رادیو آزادی از پراگ روی عین موج تا تقریبا 30 ثانیه دیگه برنامه خود آغاز میکنه. ما از حضورتان مرخص میشیم. روز خوب و خوش را برای یک و یک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتان.